که مصاحبه هم کردن همین رو اشاره کردم و دست کمک از دولت خواستن.
بله.
شما وزیر کابینه
ریاست محترم جناب آقای دکتر رئیسی هم با توجه به این مشغله بسیار پرکاری که این روزها دارن تشریف آوردن، به لحاظ اهمیت این نمایشگاه، خب میدونید که نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی جمهوری اسلامی وزارت نفت یکی از بزرگترین نمایشگاه بین المللی در طول سال هست که برگزار میشه، به لحاظ اهمیت این موضوع ایشون وقت گذاشتن تشریف آوردن و به خیلی از این شرکت‌های دانش‌بنیان هم سر زدن، صحبت شد و خب من میتونم به جرئتی میگم خیلی از این شرکت‌ها اعلام می‌کردن که ما به لحاظ نیازهای زیادی که وزارت نفت، شرکت‌های تابعش در حوزه گاز، در حوزه نفت، در حوزه پالایش و پتروشیمی سفارشات زیادی که گذاشته شده دیگه ما مجال، خیلی‌هاشون اعتراف کردن که برای صادرات ظرفیتی نداریم، ولی خب آیرشمور هم نکته درستی رو اشاره کردن که شما بیان توسعه بدین شرکتاتون رو
بله.
که هم منابع هم نیازهای داخل رو کاملا بپوشونه و همین که گام بعدیتون باید صادرات بشه، صادراتتون باید افزایش پیدا کنه و انشاءالله این صنعت رو با صادرات شما به جهان معرفی کنه.
درست آقای مسعودی، ما الان نفتی که صادر میکنیم سهم توسعه صنعت نفت داده میشه، سهم صندوق توسعه ملی هم برابر قانون بودجه داده میشه دیگه، با چالشی که تو این زمینه مواجه نیستیم.
بله، سهم ما 14.5%
بله.
از فروشه.
بله.
در حقیقت و سهم صندوق توسعه ملی هم که شما اشاره کردین 40% هست که در حقیقت دیده شده و انجام میشه.
درسته. خب پس بنابراین ما الان تو حوزه صنعت نفت با چه چالشی تو حوزه سرمایه گذاری مواجهیم؟
ببینید ما در حوزه صنعت نفت به لحاظ اینکه چند سال گذشته متاسفانه سرمایه گذاری صورت نگرفته، خب ما در حوزه گاز اگه یادتون باشه سال گذشته بالغ در فصل سرد نزدیک به 240 میلیون متر مکعب کسری گاز داشتیم.
صحیح.
و مجبور بودیم که از طریق سوخت مایه‌مون رو صادرات نکنیم.
بله.
بتونیم صنایع و نیروگاهامون رو مخازنشون رو پر کنیم که هر وقت گاز رو کم میکنیم از طریق سوخت مایه جوابگو باشن. خب نیازه که در صنعت گاز ما سالانه نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بشه طی 8 سال که ما انشالله برسیم به ظرفیت 1.5 میلیارد متر مکعب در سال.
آقای مانسودی یه بار دیگه عدد رو بفهمید، سرمایه گذاری رو
چرا کنید لیاز است که در حوزه صنعت گاز
خوب.
نزدیک به 80 میلیارد دلار در طی 8 سال سرمایه گذاری بشه.
خب
در حوزه صنعت نفت شرکت ملی نفت ما بخش بالادست 89 میلیارد ما طرحی که بسیار حیاتی هم هست هم برای افزایش تولید گاز هم برای افزایش تولید نفت و حفظ نگهداشت نیاز هست که 89 میلیارد دلار اونجا سرمایه گذاری بشه طی 8 سال.
درسته.
در حوزه پتروشیمی ما نزدیک به 40 میلیارد دلار نیاز داریم به سرمایه گذاری
برای پایین دست پتروشیمی.
برای پایین دست.
درسته.
و در حوزه شرکت پالایش و پتروپالایشگاهی هم یه عددی نزدیک 40 تا 50 میلیارد دلار. شما اگه جمع کنید تقریبا نزدیک بالای 200 میلیارد دلار
نیاز به
سرمایه گذاری بشه.
درسته.
بنابراین با توجه به رقم 14.5% ما سهممون و با توجه به بودجه جاری که ما داریم و در حقیقت حفظ نگه داشت
بله.
نگاه که بکنید میبینید شاید عددی بین 1.5 تا 2 میلیارد دلار بیشتر نتونیم ما.
بله.
و نیازه که ما از طرق مختلفی سرمایه گذاری رو انجام
بدیم.
به همین خاطر افتکار خوبی همکارانمون مدیران ارشد وزارت نفت و ستاد وزارت نفت انجام دادیم به این که با توانی که این هلدینگ های بزرگ کشوری دارن، هلدینگ های پتروشیمی ما، هلدینگ های حتی صنایع فولادی و توان کنسورسیوم شدن بانک ها که اینا رو استفاده کردیم.
بله.
تعدادی هر 5 یا 6 بانکی رو با هم کنسورسیوم شدن اومدن یه پروژه بزرگی رو برداشتن یا همچین هلدینگ های بزرگ پتروشیمی.
بله.
و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی هم استفاده کردیم. خوشبختانه ما هم قرارداد خارجی بستیم تو این مدت 9 ماه از استقرار دولت 13 دولت مردمی.
عدد میتونید بگید آقای مسعودی؟
من
عدد سرمایه‌گذاری خارجی
بند سال گذشته نزدیک 16.5 میلیارد دلار ما قرارداد بسته بودیم.
بله بله.
از برای تقریبا فکر می‌کنم 55 پروژه بود که من اعلام کردم.
صحیح.
و در سال جدید 1401 شروع کار داریم، شروع عملیات اجرایی داریم برای 40 پروژه بالغ بر 30 میلیارد دلار. 44 پروژه و 30 میلیارد دلار.
آقای منصوری همه سرمایه‌گذاری خارجی دیگه.
هم پروژه‌های بالادست هم پایین دست. هم برای افزایش تولید نفت و گاز.
درسته.
هم افزایش ظرفیت پالایشی ما.
درسته.
و و هم در حوزه پتروشیمی و پایین در زنجیره صنایع تکمیلی و بهینه‌سازی در حقیقت سوخت.
آقای منصوری، اینا سرمایه‌گذاری خارجیه که جذب شده؟
نه، خدمت شما که عرض کنم، اینا از سرمایه خود وزارت نفت اومده، از طریق منابع بانکی هست، فاینانس بوده، تسهیلات بانکی بوده، از طرق هلدینگ ها و شرکت های بزرگی که در کشورن، از جمله هلدینگ های پتروشیمی، هم از هلدینگ خلیج فارس،
درسته،
خود صندوق نفت و هلدینگ های شبیه هلدینگ پارسیان، پاسارگاد، و همچنین یه بخشش هم از طریق سرمایه گذاری خارجی که حالا خودی شرکت خارجی خیلی راغب نیستن که ما اصلا
متوجهم. بله بله، نه منم نمیخوام، بله واقعا قصد داشتم بپرسم.
این سرمایه گذاری ها رو شروع کردیم،
درسته،
طرق مختلف و همچنین قراردادهای جدیدی که دوستان ما همکارانمون در اداره قراردادها که در این شرکت ها بودن، سبک و سوق جدیدی رو در حقیقت این دوستان ابتکاراتی به خرج دادن که مشابقه باشه برای سرمایه گذار.
درسته،
ما داریم میادینی رو که واگذار میکنیم، شرکتی میاد این میدان رو شروع میکنه، میدان نفتی، به خصوص میادین نفتی مشترکمون رو،
بله،
این میدان رو شروع میکنه به حفاری چاه‌ها، خطوط لوله، مراکز جمع‌آوری، به تولید که رسید از قبل تولید از عایدات این میدان،
بله،
میبره تا اون هزینه‌ای که انجام داده مستهلک میشه،
صحیح.
3 سال 4 سال و بعد به بهره برداری.
اولویت هم میادین مشترک بود بشه قاعدتا.
اولویتمون میادین مشترک بوده، ان شاء الله ما قول دادیم به آقای رئیس جمهور که تو پایانی دولت هیچ گونه میدان مشترکی ما بدون تکلیف نباشه، همه میادین رو تعیین تکلیف
کنیم. آقای مهندس، اگه ما بخوایم الان اصلویه رو توسعه بدیم از اون چیزی که الان هست، چون اشاره کردید 65 تا 70 درصد تجهیزات صنعت نفت و گاز و پالش پتروشیمی در داخل تولید میکنه،
بله،
ما اگه بخوایم اصلویه رو توسعهش بدیم، مثل توسعه‌ای که قبلا اتفاق افتاده، حالا یه زمانی شرکت خارجی بودن، یه بخشی از فناوریشون رو بومی کردن، اما توی دوره‌های مثلا ما کمپرسوری که بتونیم تو اصلویه گاز استخراج کنیم نداشتیم، مجبور بودیم از کره بگیریم،
بله،
و با تحریم‌ها با چالش مواجه شدیم،
بله.
الان در داخل این مشکل رفع شده، میتونیم با همین هلدینگ‌ها که الان شما یک یک اسپوردید میتونیم اصلویه رو کارش رو جلو ببریم یا نه هنوز با اون چالش مواجهیم؟
فقط تنها یک فاز اصلویه مونده، اون فاز 11ه،
بله،
که اون رو هم به شرکت داخلی قرارداد بستی و انشاءالله قول میدم به شما در همین سال 1401 ما بخشی از فاز 11 رو عملیاتی کنیم، تولید شروع کنیم به برداشت.
درسته،
و با برنامه ریزی هایی که انجام شده، خب همجوری که جناب عالی هم به درستی اشاره کردید، از توان سازندگان داخلی در حقیقت که سازندگان توانمندی هم هست تو کشور داره استفاده میشه.
درسته،
و خب عمدتاً محصولات ما محصولاتی که بعضی هاشون هم واقعا های تک هست،
صحیح،
در داخل داره ساخته میشه،
بله،
همین کمپرسور یا توربه کمپرسور، توربه جنراتور، توربه پمپ یا توربین های مختلف، خوشبختانه شرکت های داخلی با ظرفیت های مختلف داره انجام میشه که یه روزی جز آرزوهای صنعت،
بله،
نفت،
بله،
گاز بود که خب الحمدلله امروز هم قطعاتش، هم ساخت خود همین توربه کمپرسورا در کشور داره توسط سازندگان
ما 8 سال پیش
به خصوص که اتفاقا شما اگر امروز تو خبرها نگاه کنید، شرکت OTC بود که قراردادی با وزارت نفت برای تامین 16 دستگاه در حقیقت توربه کمپرسور SGT 625 مگاواتی بست.
بله، تا 8 سال پیش یادمه که نمیتونستیم اینا رو تولید کنم، درست میگم؟
نه دقیقاً، درسته،
دقیقاً.
ما خوشبختانه، ما به رفقا هم عرض می‌کنیم، میگیم از برکت این تحریما الحمدلله صنعت نفت امروز داره روپای خودش تکیه میده و این ظرفیتی که آماده شده برای صدور خدمات فنی مهندسی هم شروع کرد.
درست،
متأسفانه که من 10 روزی آمریکای لاتین بودم که
اتفاقا می‌خواستم همین رو بپرسم، چون خیلی تو خبرها مهجور مون، سفر بس. شما به ونزوئلا فکر کنم 7-8 تا تفاهم نامه امضا کردید، درست میگم؟
بله، قرارداد هم امضا
کرد، یعنی تا به توافق نامه منجر شد.
یه سری شکل کشورهای دیگه آمریکای لاتین،
درسته،
و خوشبختانه در حوزه بحث صدور خدمات فنی مهندسی، توسعه میادین نفت گاز، توسعه پالایشگاه‌هاشون یا پتروپالایشگاه‌هاشون و همچنین قضایای فروش نفت، میانات، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خیلی خوبی و انشاءالله از ظرفیت این شرکت های EPC کار، پیمانکاری و همین سازندگان هم استفاده خواهیم کرد،
دوست،
که با ظرفیت اینا توسعه بدیم و خوشبختانه یک درآمد ارزی سب قطعا بازار جدیدی ما برای فروش نفت پیدا کردیم،
بله،
مشتریان جدیدی با سبک جدید،
بله بله،
که انشاءالله میتونیم تقریبا اون مطالب مربوط به صادرات نفتمون رو پوشش بدیم.
انشاءالله، انشاءالله. آقای مسعودی، اشاره کردید به 46 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز و پتروشیمی و پتروپالایشگاهی.
چقدر فرمودید؟ من متوجه
شما فرمودید حدود 200 میلیارد دلار نیاز داریم. اما گفتید که اون طرحی که الان میره قراردادی که بستیم حدوداً 46 میلیارد دلار توی چهار تا بازه.
کلنگزنی پروژه‌ای رو که ان شاءالله در سال 1400 شروع کردیم، یواشاش داره هی تو هر فصلی شروع میشه.
بله.
بالغ بر 30 میلیارد دلار بیش از 44 پروژه.
در 16 تا هم گفتید تا اسفند دیگه.
16 پروژه هم سال گذشته قرارداد، اینا شروع عملیات اجرایی شونه.
درسته.
اونی که تو اسفند ما بوده 16 قرارداد امضا شده.
بله.
در امسال 44 پروژه کلنگزنی شروع عملیات اجرایشون شروع میشه، بالغ بر 30 میلیارد دلار.
بله. آقای منصوری، من سوالم این بود، از این عدد و رقمایی که شما گفتید، یعنی من سهم توسعه صنعت نفت که از شما پرسیدم انتظار داشتم شما بگید که عددش خیلی پایین میشه و اصلا کاری نمیشه کرد تو این زمینه، با یه جورایی جذب سرمایه گذاری کرد تو این زمینه. عددی که شما گفتید این به ذهن من اینو زد که خب ما الان 1% داریم گاز رو صادر میکنیم، در حالی که تو این زمینه درسته گاز قیمتش جهانی نیست منطقه‌ایه، اما میتونیم خیلی فعال‌تر باشیم. این سرمایه گذاری چقدر کمک می‌کنه که ما که تو زمینه صادرات گاز
جلوتر؟ خب من خدمتتون عرض کردم،
فرمودید
که این پروژه‌ای که قرارداد بستیم سال گذشته یا پروژه‌ای که امسال شروع به کار می‌کنیم،
خب
یه بخشش توسعه میادین نفتی و گازی، یعنی بر خصوص افزایش تولید نفت و گاز.
آقا ما هرچی گاز تولید می‌کنیم مصرف می‌کنیم.
خب
آقا
یعنی این بعد بحث بهینه‌سازی مصرف رو هم شروع کرد.
خب
شما یادتون باشه سال گذشته ما در خصوص بحث افزایش اولا قیمت مشترکین پرمصرف تعرفه‌هاش
بله، پلکانی
اجرا کردیم.
بله.
یک دو بحث بهینه‌سازی حوزه بخصوص مجتمع‌های مسکونی رو در سراسر کشور که به صورت مجانی شرکت ملی گاز داره قطرو موتورخونه‌ها کار میکنه، و همچنین بحث خودروهای دوگانه سوز رو که در حال حاضر برای خودروهای دولتی و خودروهای وانت و خودروهای عمومی که به هزینه وزارت نفت که هر خودروی بالغ 11 تا 12 میلیون تومان هم هست به صورت مجانی برای کسانی که رو سایت ثبت نام کنن به خصوص خودروهای خدمت عرض کردم عمومی داریم انجام میدیم. بحث بهینه‌سازی در صنایع رو شروع کردیم و امسال هم در حقیقت داریم مصوباتی و آیین‌نامه‌هایی رو تنظیم میکنیم بر حسب قانون اصلاح الگوی مصرف.
درسته.
که انشاءالله تا اونجایی که میشه، یعنی این نیست که ما از این بر تولید کنیم، هرچی تولید که قرار این رویه اسرافی در تولید باشه،
درست
رویه در مصرف باشه، معذرت میخوام.
خواهش.
انشاءالله با برنامه‌ریزی که صورت گرفته قطعا ما بایستی مصرف رو هم کنترل کنیم. مستحضرید که شدت مصرف انرژی در کشور 4 برابر نرم جهانیه.
بله.
و انشاءالله با برنامه‌ریزی هایی که هم قیمتی و هم غیر قیمتی و فرهنگی کار خواهد شد، تلاشمون اینه که کنترل کنیم مصرف رو و تا اونجایی که میشه از اسراف این در حقیقت انرژی که بسیار امروز هم ارزش بالایی داره با یه اتفاقاتی هم که تو جهان افتاده،
درست
مستحضرید که امروز هر متر مکعب گاز در اروپا نزدیک به 300 سنت داره خرید فروش میشه.
بله.
یا هر بشکه نفتی بیش از 110 دلار قیمته این روزاش هست.
درست.
یا فراورده های نفتی.
بله.
بنابراین روز به روز اهمیت انرژی در دنیا به خصوص کشورهایی که حالا صاحب این انرژی هستن و قطعا بایستی جلو اسراف و زیاد رویش رو.
بله.
که یکی از وظایف وزارت نفت هست انشاءالله با برنامه‌ریزی که صورت دادیم انشاءالله کنترل کنیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، شما روان توضیح میدید، آدمو سر ذوق میارید سوال باید. کنه من دو سه تا سوال کوتاه میپرسم، شما اگه بتونید
باید.
مثل همینجوری روان صحبت میکنید روان توضیح بدید ممنون میشم. یکی بحث پتروپالایشگاز که 2 سال پیش قانونش تو مجلس تصویب شد، اما بحث جذب سرمایه‌شون با چالش مواجه شد.
بله.
که قرار بود 250 هزار بشک نفت تبدیل شه به فراورده.
بله.
و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پتروپولیشگاز بی، اما گیر کرد یه جایی، حتی اساسنامه‌اش هم نوشته شد.
بله.
اما با سرمایه‌گذار
نه، خوشبختانه با اقداماتی که توی دولت شد 2 مرتبه آیین‌نامه رو در دولت بردیم اصلاح کردیم به طریقی که سرمایه‌گذار واقعا براش جذاب باشه، و همچنین مجوز تنفس و خوراک رو که از امتیازهای بالای این طرح پتروپالایشگاهی‌ها هست اینا رو اخذ کردیم گرفتیم، هم در دولت هم صندوق توسعه ملی. خوشبختانه نشست‌های مختلفی با این 8 طرح بزرگی که هم 4-5 تاش خوراکشون نفته و 3 تاش هم خوراکشون میانات گازیه داشتیم، چالش‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات زمین و بحث‌های دیگه که داشتن اینا رو مرتفع کردیم، یه انگیزه مضاعفی برای سرمایه‌گذارا ایجاد شده، به اضافه ای که خود وزارت نفت هم انشالله انقریب اولین پتروپالایشگاهی که مربوط به خود وزارت نفتان باشه در استان هرمزگان کلنگزنی خواهیم کرد و انشالله امیدواریم که یواش یواش به ظرفیت پالایشی کشور اضافه کنیم.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس اوجی، وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم تشکر میکنم از جناب آقای شنوندگان.
خدا نگهدارتون. خب جناب آقای دکتر مالک شریعتی از نمایندگان محترم مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر شریعتی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شریعتی، نمایشگاه نفت به پایان رسید، بالغ بر 1000 شرکت داخلی و حدود 40 چند شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور داشتند و خروجی این صنعت، حالا چه حوزه بالا دستیش، چه گاز، چه به دوامش گفت پتروشیمی و چه پترو پالایشگاهی و حضور دانش بنیان ها، یه جورایی پیامی به دنیا داره. اینکه در شرایط تحریم نفتی ما تو حوزه صنعت نفت پیشرفتایی کردیم که میتونیم 0-100 یک حوزه انرژی رو خودمون افتتاح بکنیم. از یابی شما به عنوان نماینده مجلس، مهمترین دستگاه نظارتی کشور از این صنعت چیه و شما جدیترین چالش این حوزه رو الان چی میدونید؟
بله، من خب روز اول توفیق داشتم که در افتتاحیه حضور داشته باشم و بعد هم تا بعد از ظهر بازدید کردم از نمایشگاه. حالا به خصوص بعد از این مدتی که درگیر کرونا بود کشور و نمایشگاه ها به این صورت پرنشاط برگزار نمیشد، واقعا یه فرصت بسیار خوبی بود و من این شوق و شعف رو در همه شرکت ها و حالا اونه که تونستم ببینم شرکت کننده ها دیدم و این یه علاقه بود که همه ما داشتیم. حالا من چون حوزه تخصصی خودم هم حوزه مهندسی شیمی بود،
بله،
معمولا نمایشگاه رو شرکت میکردم سالهای قبل‌تر از مجلس هم و به نظرم خود برگزاری نمایشگاه که به نظرم برگزاری خوب و مطلوبی بود،
درست،
باید خدا قوت گفت به مسئولین وزارت نفت و به خصوص شرکت‌هایی که اومدن دستاوردها رو گفتن، به ویژه با توجه به شعار سال که حوزه دانش بنیانی ما پررنگ‌تر بود. ما شرکت های دانش بنیان زیادی از قبل داشتیم، یه بعضی هم اخیرا اضافه شدن،
درسته،
اما خب اهتمام و توجه به این شرکت ها به نظر من هم باید ویژه باشه، به خصوص در حوزه صنعت نفت که قلب اقتصاد کشور ماست.
بله.
اما به نظرم چالش اصلی در حوزه وزارت نفت الان استفاده از سرمایه گذاری های داخل کشور هست. ما هیچ موقع نمیتونیم مطمئن باشیم که تمام تکیه و توان کشور رو ببریم به سمت اینکه حالا سعی کنیم سرمایه گذاری خارجی جذب بکنیم، گرچه اون حتما باید انجام بشه.
بله.
اما با توجه به اینکه بین 60-70% از سرمایه گذاری های مورد نیاز توسعه هم بالا دست هم پایین دست در حوزه نفت گاز و پتروشیمی ما و پالایش ما با منابع ریالی قابل انجام هست، من فکر کنم با استفاده از ظرفیت های شبیه این قانون پتروپالایشگاه ها که در مجلس دهم تصویب شد، مجلس 11 هم اصلاحاتی روش انجام داد و یه ظرفیت رو ایجاد کرد، اینها با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه ما بتونیم هم نقدینگی موجود در جامعه رو جذب بکنیم، هم بازار بورس رو تقویت بکنیم و هم به صنایع پایین دستی، حالا یه بخشیش بخشیم حتما صنایع بالادستی رو میتونیم با استفاده از سرمایه‌گذاری و مشارکت دادن مردم در توسعه صنعت نفت و گازمون، و حالا یه طرح من اخیرا شنیدم که راجع به این موضوع مطرح هست که به یه نحوی در حوزه تولید نفت و گاز مردم سهیم بشن و سهامی تعلق بگیره، که حالا اینو باید توضیح بیشتری بدن. اما به نظر مهمترین چالش ما اینه که ما برای سالهای آینده هم ظرفیت تولیدمون رو بالا ببریم و هم سعی کنیم تحریم هایی که بعید میدونم به این زودی ها ساختار تحریم ها برچیده بشه و آمریکایی ها و کشورهایی که دنبال این موضوع هستن هیچ موقع از ساختار تحریم ها صرف نظر نخواهند کرد.
بله.
ممکنه یکی دو سال گشایش هایی صورت بگیره، اما ما باید سعی کنیم روی پای خودمون بشیم و این خونسا بکنیم. مهمترین عامل برای خونساسازی تحریم اینه که ما ابزار تحریم نفت رو از دست اونها خارج بکنیم و خودمون تبدیلش کنیم به فراورده و فراورده ها رو سعی کنیم برای صادراتش استفاده با ارزش افزوده بالاتر.
ممنونم آقای دکتر شریعتی. آقای مسعودی پیش از جناب علی رو خط ارتباطی ما بودن، توضیح دادن درباره جذب حدود 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و پتروپالایشگاهی، توضیحاتی رو دادن. من تو خب خیلی سریع و تند و چون فرصت نشد من می‌خواستم درباره سی ان جی ازشون سوال کنم. یه نکته رو درباره بهینه‌سازی مصرف گفتن و اشاره کردم به اینکه هم کار فرهنگی باید تو این زمینه بکنیم، هم مکانیزم‌های قیمتی رو بایستی اصلاح بکنیم. معمولا توی همچین شرایطی درسته که ما شدت انرژیمون بالاست به نسبت دنیا، اما این حوزه وقتی مطرح میشه ذهن رو قلقلک میده که خب اگه قرار باشه اصلاح قیمتی تو این زمینه اتفاق بیفته بایستی چطور صورت بگیره که فشاری به اقشار مختلف جامعه نیاد. یکی از این راه ها توسعه صنعت سی ان جی است که فکر میکنم مدت هاست فراموش شده در حالی که بایستی اتفاق میافتاد. یه توضیح در این باره میفهمید آقای مجلس به این حوزه ورود خواهد کرد، کمکی خواهد کرد به دولت در این زمینه یا خیر؟
ببین حالا سی ان جی بخشی از سبد سوخت کشور ماست و ما باید حتما تنوع کافی به سبد سوخت کشور بدیم، هم حوزه بنزین، هم گازوئیل، هم سی ان جی و هم ال پی جی رو که مدت‌ها مورد غفلت قرار گرفته.
بله.
و مجلس در دو سال اخیر ورود کرده این موضوع که این تنوع بخشی به سبد سوخت رو انجام بده. حوزه سی ان جی هم نیاز به حمایت‌هایی داره از جهت اینکه الان بسیاری از تجهیزاتی که به خصوص در خودروها در استفاده میشه به استهلاک بالا رسیده و نیازمند در واقع تعویض یا تعمیرات هست.
بله.
جایگاه های ما الان حمایت نمیشن. یه بخشی از این موضوع ناشی از اینه که ما الان در این تنوع سبد سوختی کشور یک تدبیر مناسبی نداریم که با قیمت گذاری مناسب یک سیاست گذاری بکنیم که مردم این سوخت ها رو بر اساس قیمت استهلاک، بر اساس پیمایش، بر اساس بهسوزی و بر اساس اون مزیت هایی که دارن انتخاب بکنن. الان بالغ بر 1 میلیون خودرو در کشور دارن به صورت غیر استاندارد و خطرناک ال پی جی استفاده میکنن.
بله.
که سوخت مناسب با کیفیت ارزان و متناسب با شرایط زیست محیطی شهرهای بزرگ ما و آلودگی کمی داره.
درست.
این رو ما درخواست کردیم و داریم تلاش هم میکنیم که وزارت نفت و دولت متقاعد بشن که اینو ساماندهی بکنن. قیمت ال پی جی الان انقدر پایین هست که این خودروهایی که اکثرا هم طبقات پایین‌تر جامعه هستن اینها ترجیح میدن به جای سی ان جی برن ال پی جی استفاده بکنن.
بله.
ما باید یه مقدار قیمت ال پی جی رو متعادل بکنیم برای خودروها و به صورت سازماندهی شده در اختیار متقاضیان بگذاریم، اما قیمتش جوری نباشه که جایگزین سی ان جی بشه.
درسته.
الان متاسفانه این اتفاق افتاده.
بله بله. با کپسول پر میکنن در واقع.
بله دیگه، یعنی الان به صورت غیر کپسول ها خود مردم کارگاهی پر میکنن.
بله.
به جای سی ان جی ال پی جی استفاده میکنن چون سوخت با کیفیت تریه.
بله. دو تا سه برابر کارایی خودرو. بله. بالا میبره. بله.
نباید اینو معنی بکنیم، نباید جلوی ال پی جی رو بگیریم، باید با یک سیاست گذاری با یک
دسترس قرار
بگیره، در دسترس قرار بگیره، اما جایگزین بنزین بشه، جایگزین گازوئیل بشه، نه جایگزین سی ان جی. الان ال پی جی جایگزین سی ان جی شده عملا.
بله.
و خیلی از جایگاه ما به خصوص در شهرهای غیر بزرگ اینا دچار مشکل شدن. اگر ال پی جی بتونیم جایگزین بنزین و گازوئیل بکنیم، در مجموع یک سال قیمت صادراتی بنزین و گازوئیل به مراتب بالاتر از ال پی جی هست و
بله.
سود بهتری هم برای کشور خواهد داشت، یعنی هم جنبه اقتصادی داره، هم جنبه محیط زیستی داره.
بله.
هم جنبه بحث بهسوزی و استهلاک خودروها رو میتونه.
حالا اینا ضرورتاش مشخصه، مجلس مشخصن. میگم من فرصت
نشد، ما قانون گذاری کردیم.
بله.
ما هم در بودجه 1400 قانون گذاشتیم، بنده تفسیری که بودجه 1400 تکلیف کردیم. خب متاسفانه دولت قبل اهتمامی نکرد، دولت جدید هم 6 ماه وقت داشت، فرصتی شاید نداشت، گرچه به نظر ما یه مقدار کوتاهی هم شد.
درست.
اما الان در تفسیر 14 بودجه 1401 2000 میلیارد تومان اختصاص دادیم به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
بله.
برای اینکه هم خودروها رو استاندارد بکنن، هم جایگاه احداث بکنن برای ال پی جی.
درست.
راجع به قیمتش هم گرچه دیگه ما تکلیفی نکردیم، اما بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت اختیار داره که این قیمت گذاری و تنظیمش انجام بده.
بله.
ضمن که قانون بودجه 1400 هم بوده و انجام نشده، آیین‌نامه‌اش آماده شده بوده.
بله.
اگر دولت تعامل خوب کنه با مجلس، با این جایگاه دارا بشینن، با بخش خصوصی که اعلام آمادگی هم کردن.
بله.
بخش خصوصی ما اعلام آمادگی کرده، بیاد خودش نقش ایفا بکنه، هزینه بکنه، و به خصوص در شهرهای بزرگ ما که پالایشگاه دارن مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، امثال این اگر این محصول LPG این پالایشگاه ها بیاد برای خودروهای به خصوص عمومی در مرحله اول اتوبوس ها، خودروهای سواری، تاکسی ها و غیره استفاده بشه،
درسته،
هم کمک به تنوع سبد سوخت ماست، هم جایگزین بنزین و گازوئیل میشه که اونها صادر میشن، ارزش افزوده بالاتری داره، هم به محیط زیست و آلودگی هوا کمک میکنه.
درسته. آقای شریعتی خیلی فرصت کوتاهی در حد شاید 30-40 ثانیه من کوتاه بپرسم که به حال جنگ اوکراین یه جورایی اروپا رو درگیر تامین گاز کرده و انرژی، البته به نوعی به جمهوری اسلامی ایران و قطر در مصدر قرار میگیرن. فکر نمیکنید که این نکته که درباره تحریم گفتید یه جورای شل شده اروپا یا حتی میل پیدا کردن به اینکه ایران و قطر تامین کنه گاز اروپا رو به جای روسیه؟ این اگه ممکنه کوتاه توضیح
بدید. بله، عرض کردم ما مهم اینه که خودمون تصمیم بگیریم چه اتفاقی رقم بزنیم. ما اگر نیاز داشتیم بفروشیم، نیاز داشتیم محصول تولید بکنیم، اون چیزی که من عرض کردم بود که اختیار دست خودمون باشه. ما در اثر تحولات مختلف اینجوری نباشه که به ما تحمیل بکنن شرایط رو. الان بله ممکنه مقدار فضا بازتر بشه، ولی ممکنه این شرایط 5 سال دیگه 10 سال دیگه نباشه.
درسته.
اون نکته که من راجع به تحریم گفتم این بود که ما سیاست گذاری و تصمیم رو خودمون بر اساس نیازها و شرایط اقتصادی و منافع ملی بگیریم.
ممنونم آقای دکتر شریعتی عزیز، براتون از این موفقیت.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. شما متشکرم که راه یافت امشب رو گوش کردید. شب بخیر.
بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.